بخش سوم بخش سوم از مبحث منظرپردازی و باغسازی باروک رو اینجا من توضیح میدم بر اساس PDF شماره 3 که در وبسایت تاریخ و معماری .ir در بخش منظرپردازی جهان گذاشته شده. در این بخش من قصدم این نیست که تک تک اسلایت ها رو به تفصیل راجع به صحبت کنم. اون چه که به تفصیل باید گفته میشد قبلا گفته شده. اینجا بیشتر معرفی نمونه های مهم باغ های باروک به جز ورسای در مناطق دیگه اروپا هست. البته من انگلستان رو حذف کردم از این مبحث که در بخش باغ های انگلیسی بهش اشاره خواهیم کرد. اگر به اسلاید 2 رجوع کنید، ما یک کاخ باروک رو میبینیم به نام وولا ویکونت که این بنا خیلی معروفه به این جهت که قبل از ورسای ساخته شده و کار لونوت هست. اون لونوت باغساز فرانسوی بود که ورسای رو ساخت و لوی 14 به رقابت این پارک، چون تا اون زمان در فرانسه که به خصوص پاریس پایتختش اعیان و اشراف درباری پارک هایی داشتن، پارکی به این زیبایی ساخته نشده بود. هم بنای مجللی داشت و هم از نظر باغسازی بسیار مفصلتر و پرکارتر از بقیه بود، گرچه هیچ وقت وسعتش به اندازه وسعت ورسای نیست و ورسای خب به هر حال نهایتاً بعد از ساخته شدن و تکمیل نمونه منحصر به فردی هست در دنیای باغسازی باروک. در اینجا اصول کلی که ما بعدها در ورسای و سایر باغ‌های دوران باروک می‌بینیم مشخص هست که درست در عکس محور دید از عمارت بنا که اون قسمت محور دیدش یک گنبد هم روش نشسته، یعنی عکس بنا رو در اسلاید 2 دوباره اگر برگردید نگاه کنید، یه ویژگی های این معماری داره که در ورسای به نوع دیگه ای تکرار میشه و بعد در تمام باغ‌های باروک ما اینو میبینیم و اون این است که بنای کشیده و طویلی میبینیم که از همه طرف پنجره داره به باغ و پنجره ها قدی هستن در این بناها. این الگوی نماسازی، الگوی رنسانسی از نظر تقسیمات بنا، از نظر ستونگذاری در نما، از نظر طراحی پنجره ها و قاب پنجره ها، با این تفاوت که پالاسوهای رنسانسی که ما در درس معماری جهان راجع به صحبت می کنیم، پنجره هایی که رو به خیابان و یا رو به حیات پریستیل داخلیشون داشتن پنجره های قدی نبود، اما در اینجا هم طبقه بالا که جلوش حفاظ و نرده داره پنجره ها، هم پایین پنجره ها قدی هستند برای اینکه تمام امکان دید به باغ رو فراهم کنند. علاوه بر این بنا کاملا متقارنه. این بنای خطی در دو انتها با ویژگی های معماری و نوع پوشش سقف و کمی برجسته شدن اون سه پنجره در قسمت چپ و راست، بنا دو تا نقطه ختم پیدا کرده در انتهای طول خطیش و یک نقطه مرکزی داره که در اینجا میبینیم به صورت نیم دایره و محدب بیرون نشسته به طرف باغ و باز در مرکز این فضای محدب یک بالکن سه بخشی هست که در پایین به تراس و پلکانی وصله که در راستای محور باغ حرکت میکنه و در بالا به صورت بالکنی با مجسمه هایی که روش هست جلوی اون پنجره های قدی قرار داره. این برجسته شدن مرکز بنا به طرف باغ به صور مختلف در کاخ باغ های ورسای در بخش معماری کاخ هاشون دیده میشه. حالا درست روی عکس این مرکزی که برجسته و به طرف باغ هست در اسلاید 2 ما میبینیم چطوری چند سطح تراس بندی داریم که نرده های سنگیش در این تصویر دیده میشه. حداقل دو تا سطح رو کاملا بر اساس نردهاش تشخیص میدیم و بعد پلکان هایی است که میره به طرف پورتیکوی ورودی بنا که سه تا دهانه داره. خب این محور همینطور پله پله میاد پایین، بعد از اون تراس ها باز پله های مفصلی هست و در دو طرفش باغچه هایی که شمشاد های قیچی خور داره و باز دوباره پلکان و نهایتا پارتر های سبزی رو در دو طرف میبینیم با بوته های قیچی خورده به صورت کروی و معبر شنریزی شده ای که ختم میشه به یک حوضی که فوارش در عکس دیده میشه و این حوض مدور و بزرگی است. حالا از این حوض به بعد اگر بایستیم منظری رو میبینیم که در واقع در اسلاید 3 حوض مشخص در وسط اسلاید و از حوض به بعد منظری هست که خیلی مورد بحث هست و شاهکار منظر پردازی در اونجا اتفاق افتاده. اما قبل از این حوض دایره تا فاصله کاخ باز در اسلاید 3 ما میبینیم درست جایی که عکاس ایستاده یک سطح بلند تراسی هست که با دوتا مجسمه در دو طرفش و یک انحنای خاص پله هایی رو داره که پله ها میاد پایین و بعد دوتا پارتر خیلی بزرگ که نقش سبز و قرمز داره با طراحی که از شکل مستطیل در اومده و گوشه های ربع دایره داره و شکستگی هایی داره و به هر حال خود محدوده پارترها نقش زیبایی رو ایجاد کرده و شامل محوطه چمن با درخت های قیچی خور و بعد محوطه نقوش گیاهی شبیه اسلیمی هاست. این منظر رو که میبینیم دو طرفش باز هم در سمت چپ و راست بخشی از پارترهای بزرگی هست که عرض این باغ رو میپوشونه و توی عکس دیده نمیشه. اما بعد از این پارترها اون حوض گردی که ما در تصویر قبلی دیدیم مشاهده میشه با یه فواره ساده بدون مجسمه و آبنماهایی که ما در ورسای دیدیم و بعد از اون دوباره مسیر امتداد پیدا میکنه به طرف یک استخر مستطیل و در سمت چپ و راستش دو تا پارتر که شامل سرهای قیچی خورده در اطرافشون هست و استخرهایی که محیطشون نقش داره، یعنی انحناهایی رو تشکیل داده، نه دایره است و نه مربع نه مستطیل، متشکل از ترکیب خطوط. یعنی در واقع اگر هندسه این دوتا استخر رو بخوایم بگیم ترکیب یه دایره با یه مربع هست که همه قطع کردن، بنابراین گوشه های تیز و بخش های منحنی دارن. وسط اینها آبنما با مجسمه هایی وجود داره که مجسمه های خیلی مهم و پیچیده ای نیستن اما مجسمه هستن و از دهان و چشم این مجسمه ها آب میاد بیرون. اما اون قسمتی که گفتیم شاهکار طراحی این باغ شناخته میشه بعد از استخر مستطیل هست که با یه فلش زرد نشون داده یه محوطه یه که شیب زمین یک دفعه تند میشه و فضا گود میشه. توی این فضای شیب تند و فضای گود یک حیات بسیار گودتر ایجاد شده که اون حیات دیوارهاش حجاری داره و به سبک کارهایی که در باغسازی رنسانس ایتالیا می دیدیم حجاری و نماسازی با مجسمه ها جزء طراحی این فضای حیات در اومده و در کفش دوباره استخر هست که تصاویرش رو خواهیم دید و بعد اون حیات گود با یه شیب ملایمی که چمنکاری شده میاد بالا میافته تو خیابان مستقیمی که محور اصلی باغ هست تا بی نهایت هم ادامه داره. دو طرف هم پوشیده از همون جنگل ها و بیشه های طبیعی و تا قسمت های جداره درخت های کاشته شده محدوده چشمانداز جنگلی این باغ رو تشکیل میده و همون طور که بعدن در ورسای دیدیم محور اصلی این کاخ تا بی نهایت چشم رو با خودش میبره. و اما اسلاید شماره 4 این محوطه رو از قسمت مقابلش نشون میده که اون حیات گود رو با فلش زرد من مشخص کردم که بعد گراورش رو خواهیم دید کمی از خجاری هایی که در روی ضلع این حیات هست رو میبینید و بعد دوباره باز یک بعد از اینکه با یه شیب ملایمی میان بالا به خاطر اینکه اون حیات حالت پرتگاهی داره یک حفاظ و یا نرده سنگی داریم و محوطه تسطیح شده ای که یک استخر گرد و باز با فواره ای که شامل مجسمه ها هست زینت پیدا کرده و بعد محوطه چمن و اون راهی که به طرف بی‌نهایت میره. این محوطه های وسیع چمن رو که دیگه پارتر نیست و فقط چمن سبز هست بعداً در ورسای به صورت خیلی وسیعش داشتیم که بهش فرش سبز میگفتن و در اینجا هم یک نمونه رو ما میبینیم. اگر به سلاید 5 رجوع کنیم ما گراووری میبینیم در قرن 17 تهیه شده. این گراورها در واقع برای چاپ تهیه میشد، یعنی روی مس یا روی چوب یا روی سنگ این طرح‌ها کنده میشد و برای اینکه در کتاب ها چاپ بشه این طرح‌ها رو نقاش‌ها و چاپگرها ایجاد میکردن. اینجا ورودی به این باغ معروف کنت رو، یکی از کنت‌های معروف فرانسه که وولا وی کنت بهش میگن، یا مثلا به معنی شاید منظر یا محیط خوشمنظری که مربوط به وی کنت هست، میبینیم که ورودیش دو بخش داره، یه بخشی که کالسکه ها ایستادن و یه بخشی که پیاده ها هستن و این دو بخش از هم جدا شده با نرده و در فاصله نرده ها یک فضای گودی هست هر دو طرف و مجسمه هایی توش هست و بعد پلکانی که میره بالا به بخش دوم میرسه و انگار دروازه ای رو درست کرده برای بخش دوم و در بخش دوم حیات باز یک محوطه مرکزی داره با یه محدوده‌ای که به نظر میاد یا با پله گودتر هست یا اینکه دورش چمنکاریه و بعد محیط پیرامونیش هم آدم‌ها ایستادن و باز کلش با نرده‌های سنگی محصور شده. در دو طرفش دو تا آبنمای گرد و دو تا نماد قائم شبیه اوبلیسک وسط این آبنماها هست و باز پشت نرده ها به نظر میاد چمنکاری هست و کاخ هم با یک بنایی که کاملا تقارن درش رعایت شده طوری ساخته شده که بالهای جانبیش در دو طرف پیش آمدگی دارن که با هر کدوم با سه تا ستون و سقف شیبدار چهار طرفه‌ای که دارن این پیش آمدگی ها مشخص شده. بعد یک پله تو نشستن و باز دو تا بخش پیش آمده دوم رو به وجود آوردن که در هر طبقه دو تا پنجره و بام مهدبی داره و این پیش آمدگی ها باز فرو نشستن و نهایتا سطحی رو به وجود آوردن که در اون سطح یک پورتیکوی چهار ستونه ایجاد شده که با پله میشه به سطح کف پورتیکو رسید و ورودی به ساختمان از اینجا تعیین میشه. بنابراین یک حالت با یک شکستگی هایی که ایجاد شده نهایتا بنا یک حالت دعوت کنندگی و فرونشسته پیدا کرده در قسمت ورودی یا پورتیکوس که این دعوت کنندگی نشانه ورود به این کاخ است و هسته مرکزیش که پشت این پورتیکو قرار داره با گنبد و یک فانوسی پوشیده شده. منظر باغ و اون جنگل های اطرافش در پشت بنا دیده میشه و در دو طرف سمت چپ و راست هم باز منظر طراحی شده شامل پارترها و بسترهای چمن و حوضهای گرد و فواره هاشون دیده میشن که این یک گراور خیلی با ارزشمند هست از طرح واقعی در زمان ساخت، چون این اواخر قرن 17 این بنا ساخته شده، نیمه دوم قرن 17 1600 خورده ای که بعد از اون هم ورسای رو میسازن و گراور هم مال قرن 17 هست و صورت همزمانش رو نشون میده. اسلاید 6 جهت عکس رو نشون میده، یعنی جهت بنا رو به باغ که اسلایدها شما دیدین. بنا رو باز میبینید، اون دو تا بال که دو تا انتهای تعریف شده دارن با بخشی که در سمت چپ و راست با ستون‌ها در نما نشون داده شده و بخش مرکزی که به صورت محدب بیرون زده به طرف باغ. این بیرون زدگی به طرف باغ رو گفتیم یکی از ویژگی‌های معماری کاخ‌های باروک از کاخ باغ‌ها، یعنی کاخ‌هایی که برای باغ‌ها ساخته شدن. بناهای جانبی که خدماتی هستن رو می‌بینیم و بعد محوطه باغ‌سازی رو همونطور که توضیح دادیم از ساختمان تا اون استخر مدور و پارترها و بعد دوباره مسیر یا اون بولوار مستقیمی که دو طرفش درختکاری هست تا استخر مستطیل و با سواره اون و بعد محوطه اون حیات گود که با نرده مشخص شده و دیواره حجاری شدهش رو میبینید و استخر کفش و بعد از استخر دوباره یک محوطه سبز داره که با شیب داره، بعد از اون محوطه سبز که با یک خط اینجا مشخص شده یک محوطه سنگریزه که به طور کلی کفسازی باغ‌های باروک با سنگریزه هست، آدم ها روش ایستادن. این محوطه در واقع شیب داره و نشون شیبش رو این رامپ های دو طرفش نشون میدن. در دو طرف دو تا رامپ منحنی وجود داره که این رامپ های منحنی ریشهشون توی ویلا فارنز، توی باغسازی رنسانس ایتالیا و بقیه باغ‌های ایتالیایی دیدیم. این دو تا رامپ باعث میشه که این سطح که گودتر هست به سطح بلندتری که نزدیک اون استخر مستطیل هست متصل بشه و این حیات گود رو با شیب میان بالا و بعد از این رمپ ها میرن به طرف دوباره کاخ. و اگر توی این جایی که آدم ها ایستادن به روبرو حرکت کنن، اون بولوار نهایی باغ رو که در داخل جنگل پیش رفته و تا حد خیلی عمیقی جلو میره که دید رو به بی نهایت میبره دیده میشه. بنابراین یکی از بخش های مهمی که ما باید توی اسلاید راجبش توضیح میدادیم این باقی بود که محرک لوی 14 شد تا ورسای رو که یک شکارگاه سلطنتی بود و یک ساختمان ساده یا یک کلبه شکار درش بود تبدیل به ورسای بکنه که ما میشناسیم. اما بعد از اون ما میرسیم به سایر نمونه ها، مثلا کاخ لوکزامبورگ در شهر پاریس که در واقع قبل از ورسای وجود داشته، زمانی که خانواده مدیچی در فرانسه حکومت می‌کردند، ملکه ای از خانواده مدیچی در فرانسه بوده، این کاخ هم ساخته میشه هم توسعه پیدا میکنه. البته هسته اولیش قدیمی تر بوده ولی شکل باروکش رو در زمان مدیچی و تحت تاثیر باغ‌سازی های رنسانس ایتالیا میگیره. این هم بنا رو دقت کنید ببینید، بنای کشیده و خطی هست، دو انتهاش مشخصه و قسمت مرکزیش هم باز بیرون زده رو به باغ هست. یک فرش چمن وسیع رو ما میبینیم در راستای محور اصلی باغ و پشتش حوض و فواره و وسطش مجسمه که در اسلاید 8 ما اون حوض آب رو میبینیم، از نزدیک عکس گرفته شده و وسعتش بسیار زیاد به نظر میاد و کل بنا مشرف به، بعد از اینکه از پارترهای اولیه عبور میکنه مشرف به این استخر میشه و وسطش یک فواره‌ای هست که با مجسمه. شروع کار فواره ها و ترکیبشون با مجسمه هست. در اینجا در واقع پایه فواره رو مجسمه ها تشکیل دادن، بالاش یک آبنما و یک فواره ساده است. اما در ورسای ما دیدیم که چطور فواره ها هر کدوم از مجسمه ها خودشون منشأ فوران آب بودن. تصویر 9 منظره هوایی کاخ لوکزامبورگ رو نشون میده که در شهر پاریس الان دور تا دورش پر از ساختمان هست و این باغ وسیع داخل شهر و نظام گیاهی خاص رو که در باغهای باروک رعایت میشد و به خصوص از باغهای ایتالیایی به بعد ما این رو در باغسازی اروپا میبینیم و باغهای قرن 18 انگلیس هم این ویژگی رو داره که محیط نزدیک به ساختمان رو از درخت‌های انبوه و بزرگ خالی می‌کنن و چشم‌اندازی از گیاهان کوتاه رو در معرض می‌ذارن و البته در باغ‌های باروک این چشم‌انداز خیلی وسیع و پر از کار و طراحی شده هست با پارترها، آبنماها، بسترهای چمن یا فرش چمن و پله و اختلاف سطح و غیره و ذلک و بعد اون محیط جنگلی و بیشه‌ای رو در فاصله دورتر و در چشمانداز دورتر قرار میدن که پس زمینه میشه برای اون چشمانداز طراحی شده و قیچی خورده درختان. معمولا درختانی که در صورت جنگلی هستند در حاشیه‌ای که در مسیرها قرار گرفتن جدارشون قیچی میخوره و مثل دیوار سبزی حضور پیدا میکنن. تصویر 10 گوشه های مختلفی از پارک لوکزامبورگ رو نشون میده. اون بستر چمن رو که یک مجسمه اساطیری در وسطش قرار داره که اون مجسمه رو در عکس پایینی واضح تر میبینیم. باید رفت رجوع کرد که این مجسمه چی هست که یک حیوان شبیه آهو رو در دست داره شاخش رو. و چیزی که مهمه توجه کنید سطح این باغ ها معمولا یک لندسکیپ طبیعی از محیط های بلند و کوتاه بوده که با خاک برداری و خاک ریزی اینها رو به هم پیوند میدادن. مثلا در اسلاید پایینی شما یک محیط تپه مانند رو میبینید که با نرده قسمت بالاییش و بعد شیب چمن و پله هایی که در سمت راست عکس هست نشون میده که از محوطه چمنی که مجسمه درش هست بلندتره و باید با پله به اون قسمت بالا رفت. گلدان ها که نمادهای تزئینی از دوره رنسانس ایتالیا به میراث باروک میرسن همینجا حضور دارن و باز یادتون هست گفتیم در روم باستان این گلدان ها و مجسمه ها ایده هایی بودن که از یونان به وام گرفته شدن، علی‌رغم که ما در یونان باغسازی نداشتیم ولی این عناصر رو رومی ها به عنوان عناصر باغسازی به کار می بردن. در رنسانس و باروک هم به وفور ما می بینیم گلدان ها در این عکس دیده می شن و این سطحی که با نرده مشخص شده به نظر میاد تپس، برای که دوباره در قسمت راست اگر نگاه کنید با یه شیبی آمده پایین و محوطه در اطرافش کوتاه‌تر هست و درخت‌ها در قسمت پشت انبوه هستن. همین درخت‌های انبوه رو اگر درست دقت کنید ببینید تا یه ارتفاعیشون قیچی خوردن و به صورت دیوار در آمدن و ارتفاع بالاترشون آزاد هست. در این اسلاید مجسمه ماری د مدیچی که ملکه اون زمان بود در فرانسه و میخواست که این کاخ رو وسعت بیشتری بده و موفق نشد، اما بعدها این کاخ وسعت پیدا کرد، مجسمش تو این باغ گذاشته شده. و بعد از این ما میرسیم به اسلایدی که فواره مدیچی در باغ لوکزامبورگ رو به ما نشون میده. این فواره در واقع یک فاونتین به اصطلاح ایتالیایی هاست که با فضاسازی با روحیه ایتالیایی به خصوص اون سازه پشتش که یادآور چشمه یا فواره ارغنون در ویلا دسته هست خودنمایی میکنه. آب از اونجا با مجسمه هایی که هست سرازیر میشه، میاد وارد یک استخر یا یک مسیر باریک و بلند مستطیل شکلی میشه که دو طرفش نرده های فرفرزه هست و بعد وسطش هم یک پایه چند طبقه آبنما که آب در بالاش مجسمه هست که باز فواره هست و الان خاموش اون فواره که کار کنه. آب از این سطوح مطبق پایین میریزه و داخل این استخر منظره پاییزی رو نشون میده. و در این قسمت ما بحث باغ لوکزامبورگ که تموم شد، یک قسمت از مبحث مثالهای باغهای باروک رو به اتمام میرسونیم. بعد بریم سراغ باغهای باروک در سرزمینهای غیر از فرانسه در اروپای اون زمان. در ادامه صحبتمون از نمونه های متنوع باغسازی باروک در اروپا بعد از ورسای، موارد فرانسه رو چند نمونه مهم از جمله کاخ لوکزامبورگ رو که صحبت کردیم و فواره مدیچی در این باغ رو توضیح دادیم در اسلاید 11، اسلاید 12 چند تا تصویر هست که از گوشه و کنار این باغ گرفته شده که در نیمه اول این کاخ باغ در نیمه اول قرن 17 هم ساخته شده و بعدا هم توسعه هایی پیدا کرده. اینجا عناصر باغسازی رو خوب میبینید، مجسمه، گلدان هایی که گل های فصلی دارند و درختان توپیاری شده که در گلدان هستند. درختانی که در گلدان هستند معمولا مرکبات هستند، به خصوص نارنج که میشه حسابی قیچی زد و به شکل در آوردش، پارتر و دستانداز های سنگ های حجاری شده برای تراس ها و سطوحی که مشرف به باغ هستند که ما در اسلاید قبل تر راجع به این تراس در باغ لوکسانبورگ صحبت کردیم. در اسلاید شماره 10 تراسی رو می دیدیم که روی شیب، یعنی یه بلودره روی شیب زمین با چمن این شیب پوشیده شده، پله داره و در بالا یک تراسی با گلدان ها و نرده سنگی دیده میشه. حالا همون رو تصویرش رو در اسلاید 12 سمت چپ قسمت بالا میبینیم که مشرف به محوطه مسطح باغ هست. خب در اسلاید 13 ما توضیح دادیم که اروپای قرن 17 و 18 بعد از رنسانس و بعد از اون اتفاقاتی که با پروتستانتیزم و اصلاح دینی و جنگ هایی که بین اشراف و فئودال ها و دهقان ها و شهرنشین ها پیش میاد، به خصوص در مناطق آلمانی زبان 30 سال جنگ بوده و کشور آلمان خیلی از این جهت صدمه میبینه، سرزمین وسیعی دچار صدمه میشه، اما فرانسه قدرت بزرگی پیدا میکنه و سلطنت متمرکزی رو پیدا میکنه که نهایتا منجر به ساختن کاخ باغ هایی مثل ورسای میشه. اما در این کشورهای آلمانی زبان که دوکنشین هایی بودند با قدرت های فئودالی کوچیک، هر کدوم مثل یک امیر محلی حکومت می کردن، به تقلید از ورسای کاخ باغ های کوچکتر ولی به سبک باغسازی باروک رواج پیدا میکنه. به همین دلیل تعداد زیادی از کاخ باغ های باروک رو ما در شهرهای مختلف آلمان میبینیم امروزه، در حالی که در فرانسه عمدتاً در پاریس اینها مسلط هستند. در اسلاید 14 دنباله همین مبحث رو توضیح دادیم که میخونید و اسلاید 15 شرح مفصلی است از ماجرایی که چطور میشه آلمانی ها از نظر ثروت و قدرت در قرن 17 و 18 خیلی عقب هستن نسبت به فرانسه، ولی به هر حال این دوکنشین های کوچیک هر کدوم همت میکنن در ساختن کاخ باغ هایی که ما مثال هاشو در اینجا میبینیم. یک نمونهش کارلسروهه هست که شهر قدیمی رو وصل میکنه به کاخ سلطنتی و جنگل شکارگاهی به صورت نمادی از خورشید. طرحش کامل تر از ورسای هست و محوطه ورودی به کاخ به شکل زوزنقه در آمده. در واقع اون حالت دعوت کنندگی که در ورسای دیدیم بناها داشتن، اینجا با شکل زوزنقه پیدا می کنند و پیش رفتن بنای کاخ به طرف محوطه باغ و جنگل رو همین فرم زوزنقه اعمال می کنه. اما عمده طراحی و فضاسازی باغ در محوطه ورودی امروز موجوده و در قسمت جنگلی توان و ثروت اون نبوده که مثل ورسای در گوشه و کنار باغسازی انجام بگیره. به جز این محورهای شعاعی که درخت ها رو بریدن و هرس کردن، ما در گوشه و کنار میدان و آبنما و پرگولا و آربر و این عناصر و مجسمه ها رو نمی بینیم. در اسلاید 17 نقشه کامل تری یک به صورت گراور هست که شهر کارلسروه رو که در قسمت پایین هست با یک خیابانی که با خط زرد مشخص کردیم از محدوده سلطنتی جدا میکنه. در محدوده سلطنتی اون نظام دایره‌ای شکل میگیره و زوزنقه به صورت یک قطعی از این دایره ورودی پر تمطراقی برای باغ طراحی میکنه که تماما پر از پارتر هست، ولی در پشت میبینیم که یک محوطه مدور و یک برجی هست که برج دیدبانی بوده و این محوطه مدور باغچه هایی داشته و بعد هم یه شبکه مربعی میبینیم و چند تا نقطه ای که باغسازی در اونها اتفاق افتاده اما محدوده هایی به وسعت ورسای نیستن. اون محور طولی که باید در راستای محور بنای کاخ باشه وجود داره، عریض‌تر از بقیه محورهای شعاعی در جنگل طراحی شده، اما امروز اثری از طراحی هایی که در این محور باید می بوده نیست، به نظر میاد که هیچ وقت هم اجرا نشده. تصاویری که امروز از کارلسروه به جای مونده نشون میده که عمده فضای قابل ملاحظه از نظر باغسازی در همون قطاع ورودی اتفاق افتاده، پارترها در میانه، آبنما، عرصه های چمن و عرصه های درختان انبوه و بعد جنگل انبوه پشت باغ رو داریم. و اسلاید 19 نشون میده که تک و توک فضاهای طراحی شده در بخش جنگلی بوده یا اجرا شده یا بعداً اجرا نشده، ولی امروزه تصویر و عکسی ازشون نیست و به نظر میاد که موجود نیستن. برج دیدبانی که به صورت مدور و بلند در این باغ بوده بعدها روش گنبدی گذاشته میشه و از ارتفاعش مقدار هم کم میشه. اطراف اون یه محوطه باغسازی موجود بوده، توی نقشه مشخص درخت‌های سرو هرس شده، پارترهایی که به صورت قطعه‌های دایره هستند، چهار تا آبنمای گرد با فواره‌ها که اینها همه تغییر کردن در وضعیت امروزی. این برج دیدبانی در واقع یک وضعیتی برای دفاع از این کاخی رو که دیوار نداره و باز هست فراهم می‌کرده. در فرانسه و ورسای ما برج دیدبانی نداریم، برای اینکه در ورسای تنها جایی است که قدرت سلطنت اونقدر اعتماد به نفس داره که نگران حمله به ورسای نیست، گرچه که در انقلاب فرانسه مردم پاریس به ورسای حمله میکنن و اونجا رو فتح میکنن، ولی نگران جنگ و حمله دشمن نبوده و هیچ حالت دفاعی و دژمانند نداره. در این کاخهایی که در کشورهای آلمانی زبان به وجود میاد، چون نگران جنگ و دفاع در مقابل جنگ ها هستن، علارغم اینکه برج و باروها حذف شده و اون کسل یا قلعه های حکومتی تبدیل به پلاس و این قصرهای گسترده شده، اما در بعضی موارد ما شاهد حضور برج های دیدبانی هستیم به خاطر حفظ امنیت. در اسلاید 20 ما دوباره گراووری رنگی میبینیم از همین توضیحاتی که دادیم، طرح سوزنقعی که حالت دعوت کنندگی داره، در حالی که در ورسای یک یو بود که این دعوت کنندگی رو میداد به برای ورود به کاخ و برعکس ورسای که اون فضای مقدماتیش انبوهی از پارترها رو نداره، اینجا فضای مقدماتی ورود بیشترین پارترها رو داره و بعد اون فضایی که در مقابل دید اصلی کاخ هست در پشت و به طرف جنگل، همونطور که دیدیم در اسلاید 19 توضیح دادیم، طراحی منظری داشته که امروزه به جای نمونده. عکس هایی که امروزه از کارلسروه هست نشون میده چطوری ته شعاعی که برای کاخ و شهر پیش بینی شده بود در شهر هنوز موجوده و بافت شهر بر اساس این خیابان‌های شعاعی شکل گرفته و کاخ هم به صورت یک فضای سبز بسیار غنی مشرف به شهر کارلسروه حضور داره و باز هم عمده بخش طراحی شدهش در قسمت ورودی هست. اون پارترهای متنوع و زیبایی که در نقشه‌ها و گراورها می‌دیدیم الان در وضع موجود وجود ندارن به جز عرصه های چمن یا فرش چمن که در واقع اون رنگ و رنگامیزی گلها رو در اینجا ما نمیبینیم. در قسمت جنگلی و پشت ساختمان، در واقع اونجایی که باید ساختمان کاخ به باغ مشرف باشه، ما یک عرصه جنگلی و بعد مردابی رو داریم که در تصویر دیده میشه. این تصویری که مرداب رو نشون میده، برج دیدبانی رو هم نشون میده در باغ. تصویر بعدی باز یک عکس هوایی هست که وضعیت امروزی رو نشون میده. محوطه هایی از جنگل که درختانش از بین رفتن و چمنکاری شدن، برکه و اون در واقع بخش مردابی در این عکس دیده میشه و نشانی از اون خیابان های شعاعی که باید در این محوطه جنگلی باشن در تصویر نیست و نشانی از باغسازی آنچنان که در ورسای در محوطه جنگل اتفاق افتاده بود باز هم در اینجا دیده نمیشه و عمده اتفاقات زیبایی شناسانه در بخش ورودی هست، چنان که در اسلاید 23 میبینیم. مجسمه، آبنما، عرصه های چمن یا فرش چمن و گلدان ها و درخت ها حضور دارن و خیلی ساده و خونسا هست فضا به نسبت باغ‌های پر از رنگ و پارترهایی که در دوره باروک می‌بینیم. البته این کاخ به علت بمباران شدید جنگ جهانی از بین رفته بود و بازسازی شده، شاید به همین دلیل باغ‌سازیش اون صورت قبلی رو نداره. الان در تصویری که در اسلاید 24 می‌بینید، عمدتاً عرصه‌های چمن یا فرش چمن رو داریم و ساختمان قصر رو به صورت سوزنقه‌ای و گنبد اون برج دیدبانی رو هم می‌بینیم. در اسلاید 25 از جبهه ورودی باز آبنمای ساده بدون اون مجسمه‌هایی که در آبنما هست، دروازه ورود به حیاط اصلی و نمای طراحی شده برای ورودی بر اساس پورتیک و با سه دهنه و سنتوری بالای طبقه دوم رو میبینیم. میبینیم که عرصه های چمن فقط با حاشیه‌ای از شمشاد های قیچی خورده تزیین شدن. در اسلاید 26 جنگل وسیع رو به صورت انبوه و بدون طراحی اون محورهای شعاعی میبینیم و در اسلاید 27 عکسی که بعد از بمباران جنگ از این ساختمانی که آتش گرفته، سقف چوبی سوخته و اسکلت بنا به جای مونده که دیوارهای باربر سنگی بودن و برج دفاعیش که بعداً بلافاصله و خیلی سریع بازسازی میشه. در این تصویر نشون میده که اون محوطه سازی که در گراور در قسمت بخش اصلی باغ و این برج دیدبانی بوده نیست، ولی دو تا استخر و شامل هر کدوم 4 تا فواره آب در دو طرف این ساختمان که به صورت یک ضلع کشیده به وصل شده به برج دیدبانی مشاهده میشه. در عکس‌های امروزی اثری از این استخرها هم نیست و به نظر میاد بعد از بازسازی خیلی تغییر کرده. به هر حال تصاویری که از کارسروه همه جا منتشر میشه در قسمت بخش ورودی رو مورد تاکید قرار میده که به صورت دعوت کننده‌ای رو به شهر کارسروه داره. در این بخش به هر حال معماری و فضاسازی با مجسمه بیشتر از هر چیزی در منظر پردازی نقش داره و گفتیم که پوشش گیاهی، اون قنای پوشش گیاهی باغ‌های باروک رو نداره. در اسلاید 30 باز همین محوطه رو می‌بینیم که بخش ورود به کاخ کارسروه هست که امروز دادگاه عالی هست در منطقه خودش در آلمان. بعد از کارسروه یه باغ دیگری رو در پوتسدام آلمان میبینیم که به عنوان باغ سانسوسی یا باغ شادی یا کاخ شادی شناخته شده. در اینجا خیلی طراحی عجیبی رو مشاهده هستیم که در فضای وسیعی ما میبینیم سطوحی از چمن و سطوحی از کفسازی که معمولا کفسازی در اینجاها شنریزه ای هست که در کف باغ ها میریختن و بعد محوطه فرش چمن و آبنمای گرد ساده و فوارش رو میبینیم و جنگل انبوه در پس زمینه و محور اصلی حرکت باغ که منطبق بر محور ساختمانه. اگر این محور رو دقت کنیم به طرف ساختمان میبینیم پلکان هست و نشون میده که از ساختمان تا استخر دایره یه شیب تندی بوده و این سطح چمنکاری با درخت های سرد روی این شیب تند اجرا شده که در تصویر بعدی 32 ما به خوبی میبینیم که چه شیب تندی از قسمتی که استخر مدور هست تا قسمتی که بنا قرار داشته وجود داشته و عملا یک باغ تخت در اینجا به وجود آمده، یعنی تخت هایی مثل باغ تخت شیراز، تخت های عریض و طویلی که توش درختکاری داره و تصویر بهترش رو در صفحه 33 میبینیم که پیچک ها که به صورت آویز میتونن از این تراس ها بیان پایین و درختان سر به توپیاری شده پوشش گیاهی اصلی این تراس ها هستند و در این تراس ها سطوح باغچه بندی شده به صورت پارتر وجود نداره. در اسلاید 34 باز منظر رو از طرف استخر میبینیم، مسیر پلکانی به طرف کاخ و این سطوح پلکانی باغ رو با نوع پوشش گیاهیش و فواصلی که آربورهای فلزی قرار دارن همه دیده میشه. دور استخر مجسمه های اساطیری طبق روالی که از رنسانس به باروک رسیده مشاهده میشه. در تصویر 35 منظره باغ رو از روی یکی از این معابر پلکانی که از بالا از طرف قصر تا سطح آبنمای گرد ادامه داشتن یه تصویر داریم و چند تا از این تراس ها رو که در این تصویر اون پوشش های گیاهی پیچک آویز دیده نمیشن، بلکه تراس ها شامل چمن و درختان سرو توپیاری هستن و فصل زمستان هم هست. در این حال در راستای این محور باغ رو میبینیم که به طرف دوردست ادامه پیدا کرده بعد از حوضه گرد و دو طرفش درخت هایی هستن که الان در صورت پاییزی هن، ولی وقتی که بهار و تابستان بشه اینها انبوهی و سبزیشون و قاعدتا قیچی خوردن جداره هاشون جز منظر اصلی باغ به شمار میرن. بعد از این باغ سنسوسی که یه باغ جالب بود بر اساس شیب زیادش یک محوطه باغ تخت درش ایجاد شده بود، یکی دیگه کاخباغ شارلوتنبورگ بود. اینا همه کاخباغ‌های فئودالی آلمانی هستن. نقشه ازش هست که نشون میده در بخش ورودی یک حیاط یو شکل به سبک ورسای و لوور و کاخ‌های قدیمی اروپا داره و بعد در دو طرف این یو پارترهایی هست که خیلی هم نظم گیاهی باروک رو نداره. در بخش پشتی رسماً باغسازی به سبک انگلیسی در این گراور دیده میشه و مشخص نیست که طرح باروکش چگونه بوده، اما معماریش باز همون معماری باروک کاخ هاست با حالت دعوت کنندگی در قسمت ورودی که به شکل یو هست، هسته مرکزی توش مشخصه و درگاه ورودی که با یک سنتوری مشخص شده و برج دیدبانی که این هم داره و این برج دیگه جدا از بنا نیست بلکه درست روی محور ساختمان اصلی نشسته و نشانه باز همون جنبه حفاظت و امنیت این کاخ هست. این کاخ شارلوتنبورگ یه تصویر دیگه ازش هست که در این مجموعه اسلاید ما نداریم، اما در اسلاید 37 یک کاخباغ دیگر رو میبینیم در آلمان که باز محل سکونت یکی از اشراف آلمانی بوده به نام ورتسبورگ. اسم این کاخباغ هست، ویژگیش همون معماری کشیده بنا به طرف باغ و تاکید بر هسته مرکزی این ساختمان خطی و بیرون زدن این هسته مرکزی رو به باغ و داشتن یه پورتیکو مشرف به باغ و محوطه پارترها قابل توجه است. این کاخ ورتسبورگ در تصویر اسلاید 28 از دو جهت نشون داده شده. جهت رو به باغش که هسته مرکزی محدبش به صورت یک نیم دایره بیرون نشسته و دو انتهای مشخص بالهای ساختمان که از اصول باغسازی است که در ورسای ما دیدیم، معماری کاخها در درون باغها و محور تقارنی که با یک آبنمای گرد و مجسمه تعریف شده و عرصه کمر. و تصویر پایینی بخش ورود به این کاخ است که باز حالت یو شکل داره و دعوت کننده است و دو بالش در دو طرف قرار گرفتن شبیه ورسای. البته در این عکس چون با لنز واید انگل گرفته شده این دو بال رو شما زاویه دار میبینید، در حالی که دو تا بال مستقیم روبرو هستن. حیات ورودی نه در مرکز بلکه درست در لبه خط ختم حیات به طرف این میدانی که پیش ورودی به کاخ است، یک آبنمای مدور برجسته با مجسمه هایی به سبک ورسای داره که در واقع نمایش منظرینی برای ورود به حیات باغ فراهم میکنه، حیات کاخ. در اسلاید 39 ما یک کاخ باغ دیگری رو در مناطق آلمانی میبینیم به نام لودویگزبورگ که باز معماری خطی، هسته مشخص در وسط بیرون نشسته به صورت قوسی و مشرف به باغ و در ارتفاعی قرار داره که تراس بندی شده. حداقل دو تا تراس ما میبینیم، یکیش بسیار طویله تا مقابل بالهای ساختمان ادامه داره، یکی کوتاه‌تر و در قسمت پلکان ورود به این تالاری که به صورت محدب بیرون زده دیده میشه و پارتری رو در جلو میبینیم. این کاخ لودویگزبورگ منظر کلیش در قسمت بازسازی شده که نمای ساختمان رو به باغ هست به این صورت هست. نمای ساختمان رو میبینیم با هسته مرکزی و سردری که روی محور تقارن هست. در محور تقارن ما عرصه فرش چمن رو در دو طرف یک استخر بزرگ گرد که فواره هاش مشخص هستن میبینیم و بعد هم باز سروهای توپیاری شده و پارترها رو در به صورت متقارن در این باغسازی مشاهده میکنیم. تصویر دیگری که باز نشان دهنده پارترهای این لودویگزبورگ هستند که رنگ رو به فضای باغ میارن و این کاخ لودویگ از پشت مشرف به محوطه جنگلیه، یعنی در واقع بعد از اینکه وارد باغ میشیم و نمایی رو که در اسلاید 41 هست میبینیم، یک نمای دیگه از این ساختمان داریم که نشون میده روی بلندی قرار گرفته و پشتش در واقع یک شیب تند تپه‌ای هست که با چمن مشخص شده و محور باغ رو در اینجا میبینیم و درختانی که در محور باغ هستن و حتی پارترهایی که در دو طرف محور اصلی دیده میشن. نمونه دیگر کاخ هرنکیمسه در باواریای آلمان هست که تقریبا در یک محوطه جزیره‌ای و نزدیک یک دیر قدیمی مشرف به دریاچه کیمسه که آب شیرین هست قرار گرفته. این ویژگی این کاخ این است که به شدت از ورسای تقلید کرده در یک مقیاس کوچکتر. نماش کاملا الگوی ورسای رو آمده گرفته، هسته مرکزی رو به سبک ورسای طراحی کرده، بال در انتهای بالها قبل از اینکه بالها تموم بشه دو تا بالکن مانند به سبک ورسای طراحی کرده و بعد در آغاز محور باغ به طرف انتها آبنمای لاتون رو قرار داده که توی این تصویر میبینید و در تصویر بعدی خیلی بهتر. در این تصویر 44 خیلی خوب ما مشاهده میکنیم که نما الگوبرداری از نمای ورسای هست، آبنمای لاتون همینطور درست روی محور و محوطه قرینه‌ای که در دو طرفش وجود داره و درختان انبوهی که در پس زمینه هستند. در تصویر 45 نقشه رو میبینیم، موقعیتش در این وضعیت جزیره ای مشرف به دریاچه کیمسه و نزدیک به یک دیر قدیمی و شکل بودن ورودی و باغ در پشت و دو تا استخری که مقابل این نمای اصلی هستند درست مانند ورسای، بعد استخر لاتون و بعد محوری که میاد به یک کانال آب ختم میشه و قبلش یک استخر بزرگ هست که این هم الگوبرداری از ورسای هست، کانالی که به دریاچه وصل میشه. و عکس هواییش رو در سمت راست میبینیم و تصویری که از آبنمای لاتون به طرف اون محوری که به کانال آب ختم میشه و به دریاچه میره و دیز رو تا بی نهایت میبره با درختانی که در دو طرف قیچی خورده هستن، یک الگوی ماکتوار و کوچکتری از ورسای رو مقابل چشم ما میذاره. در جزئیات به شدت پیرو باز ورسای بوده. حیات ورودی رو میبینیم توی تصویر 46 که به سبک حیات ورودی ورسای طراحی شده با همون هسته مرکزی که بر اساس پورتیکو ورود به بنا رو میسر میکنه و مرکزی بود که در ورسای محل در طبقه بالا محل خواب یا آپارتمان اختصاصی روی 14 بود، در اینجا هم به همون سبک طراحی شده. نمای ساده‌ای که در ورسای بود در اینجا هم هست. استخر بزرگ، دو تا استخر دوقلو که مقابل ساختمان ورسای هستند و در چهار گوشه‌شون مجسمه‌های اسطوره‌ای قرار دارن، در اینجا هم تکرار شده، در نقشه دیدیم و در عکس سمت راست اون مجسمه‌ای که در ورسای بود در اینجا هم الگو برداری شده و قرار گرفته. نما رو به خوبی در سمت راست پایین میبینیم که چطور از ورسای الگو برداری شده، حتی در نوع جدار سازی نما در طبقات اول و دوم و سوم، با این تفاوت که در طبقات دوم و سوم قاب پنجره ها خیلی پرکار هستن و روحیه منریستی دارن که در ورسای نبود این وضعیت، اما بالکن های سگانه که یکی در مرکز و دوتا در دو جانبن باز الگوی ورسای دارن. و عکس پایین سمت چپ تالار آینه رو نشون میده که در این کاخ به تقلید از تالار آینه ورسای طراحی شده و در همین نمایی که ما میبینیم در اون مرکز وجود داره. خب از آلمان که بگذاریم به اتریش میرسیم. در زمانی که آلمان وضعیت متحد و یک پارچه‌ای نداره و دوکنشین ها هر کدوم مستقلن کاخ باغ هاشون رو می سازن، امپراتوری اتریش قدرت قوی تری هست و با پایتختی وین ساختن کاخ باغ های سلطنتی و اشرافی در وین تداول پیدا می کنه. در اینجا یک نقشه اولیه می بینیم از طرحی که برای یک کاخ باغ سلطنتی قرار بوده اجرا بشه به نام شونبرون، ولی طرحی که اجرا میشه به این صورت هست. کاخ شونبرون رو رو به محوطه پارترها و باغ اصلیش میبینیم که در عکاس روی تپه ایستاده، نشون میده که باغ اصلی به یه تپه منتهی میشه. اما در پشت که قسمت ورودی به شونبرون هست یک محوطه جنگلی و بعد هم یک خیابان طولانی به صورت یه بولوار درختدار مشاهده میکنیم که داخل شهر کشیده شده، همونطور که در ورسای میدیدیم که از کاخ ورسای سه تا خیابان شعاعی به صورت بلوار به داخل شهر ورسای کشیده می شدن، در اینجا یک مورد هست، اون سه تا نیستن و یک مورد هست، اما ارتباط شهر رو توسط یک بلوار مستقیما در امتداد محور تقارن کاخ با کاخ و باغ کاخ برقرار میکنه. در شنبرون محوطه باغسازی در اطراف و بخش جنگلی گسترده هست، ولی در مقابل بنا که باز همون الگوی معماری باروک رو داره، یعنی هسته مرکزیش بیرون زده به طرف باغ و بالهاش در دو طرف ادامه پیدا کردن و محور تقارن روی این هسته مرکزی ادامه داره مشاهده میکنیم. اما عمق این قسمت از باغ خیلی کمه به علت اینکه یک تپه در اونجا وجود داره. در اسلاید 51 بخش ورودی و نمای پشت نمای قبلی رو میبینیم که مثل ورسای با چند تا شکستگی عقب نشسته و یک شکل یو شکل دعوت کننده رو داره. هسته ستون گذاری شده و پورتیکو داری که در مرکز هست ورودی به کاخ رو نشون میده. حیاط اصلی در مرکزش یک آبنمای مدور با مجسمه های متعدد به سبت آبنمه های ورسای داشته و بعد قسمتی که حیاتی که کالسکه ها میتونستن وارد بشن در پیش زمینه تصویر دیده میشه که طراحی خاصی نداره. اما قسمت اصلی کاخ که باز در عکس 52 اسلاید 52 میبینیم نشون میده که محوطه در دو جانب بنای کاخ هم طراحی شده هستند. الان جانب سمت راست را اگر دقت کنید یک نمای ورودی با ستون گذاری شده به صورت پورتیکو و یک محور تقارن داره و باغسازی هر قسمت هم قابل توجه. قرینه این در سمت چپ، بال سمت چپ باز باغسازی محوری داره، بنابراین دو تا محور سمت چپ و راست هم دارای باغسازی هستن که تصویر یکیشون رو بعدا خواهیم دید. آبنما، فواره، پارترها، درختان قیچی خورده عناصر زیبایی شناسی توی این محوطه هستند و در نماسازی حضور پلکانهایی که روی نما میشینن و از دو طرف پایین میان باز در باغهای باروک در معماری کاخهاشون تکرار شده و قابل مشاهده است. خب این ساختمانی که ما در اسلاید 52 دیدیم رو به چی داره؟ رو به این محوطه پارتر هایی داره که نهایتاً در اسلاید 53 میبینیم خیلی زود به یک آبنمای بزرگ، استخری در پایین و مجموعی از آبنما و فواره در وسطش ختم میشه و پشت این آبنما شیب تندی به طرف بالا و در بالای تپه یک کلونادی رو میبینیم که به نام گلوریته معروفه و خود تپه یک وسعتی داره که مثل یک بلودره عمل میکنه و چشمانداز دو طرفه داره، هم به این محوطه پارترها و ساختمان کاخ، هم به پشت که دنباله باغ هست و یک استخر بزرگ آب در اونجاست به صورت برکه عظیم که مخزن آب و فواره های باغ هست که اون برکه آبش از چشمه‌ای به نام شونبرون تامین میشه. خب این بلودره روش یک کلونادی ساخته میشه که بهش گلوریته میگن، دارای هسته مرکزی هست که با پنجره‌های شیشه‌ای پوشیده شده، قابل استفاده در زمستان و دوتا بالش به صورت کلوناد باز هست که در واقع نظرگاهی است دو سویه، از یک طرف به باغ پارترها و ساختمان کاخ نظر داره و از طرف دیگه به استخر شونبرون و باغسازی که در پشت در قسمت جنگلی هست و البته در قرن 19 هم ساخته شده بعد از اتمام کاخ قرن 18 همی و در قرن 19 به سبک نوباروک و پرتکلفتر از معماری کاخ است. در اسلاید 54 این گلوریته رو ما میبینیم و معماری نسبتاً پرتکلفش رو که کاملاً بیان نوباروک است روی یک تپه قرار داره که با شیب تند از پشت این تصویر به طرف کاخ و محوطه پارترهاش میره و با شیب ملایم تر در این تصویر میاد به اون برکهی که مخزن آب باغ هست و عکس این گلوریته توش افتاده مشرف هست. مجسمه ها و فضاسازی خود این مجموعه بنا به عنوان یک نظرگاهی در باغ بسیار جالب توجهه و بعد از این استخر ادامه باغ رو در قسمت جنگلی داریم که باغسازی قابل توجهی درش نیست به جز محور اصلی حرکت. در اسلاید 55 ما چشماندازی رو از کاخ به طرف محوطه پارترها و آبنمایی که صحبتش رو کردیم و پلکانی که پشت این آبنما ما رو هدایت میکنه روی تپه و بعد در روی تپه رمپ هایی زیگزاگی وجود داره که میشه روش حرکت کرد تا به این گلوریته رسید. امکان فضاسازی و خلاقیت منظر سخت و نرم توأم با هم روی این شیب تند بسیار بالا بوده، چنان که در باغ‌های رنسانس ایتالیایی از این امکان استفاده می‌کردن و در ویلا دسته ما دیدیم چقدر متنوع این شیب‌ها رو کار می‌کردن، از باغچه‌های به صورت میز یا لبیرنت گرفته تا پلکان‌های طراحی شده با مجسمه و عناصر سخت و آبنماهای متعدد که اینا هیچ کدوم در اینجا به کار برده نشده. یک دلیلش این است که در دوران رنسانس باغسازان معمارانی بودند که به کمک باغبانها باغهای رنسانسی رو به وجود می آوردن، ولی در همزمان در اروپا و به خصوص بعدن در قرن 17 و 18 عمدتاً باغبان ها هستند که این باغ ها رو به وجود میارن. بعضن در بعضی موارد این اشراف معماران ایتالیایی رو استخدام میکنن که براشون این باغ ها رو طراحی کنن که بعضی نمونهاش هست. به هر حال این تپه عملاً دید بی‌نهایتی رو که ما در کاخ باغ های باروک بهش اشاره میکردیم و در ورسای وجود داشت از بین برده و یک دید کوری برای کاخ ایجاد کرده. نهایتاً این بلودره که در بالا قرار داره از پشت اون دید بی نهایت رو داره و همین دلیلم شاید این بلودره و گلوریتهی که روش ساخته شده به این دلیل است که نظرگاهی به سوی بی نهایت رو برای این باغ باروک ایجاد کنه که در خود کاخ این نظرگاه امکان وجودش نبوده. خب اینجا ما تصویری رو میبینیم از اون آبنمایی که پای تپه هست و بعد پشتش نرده‌ای رو میبینیم که از اون پشت اون نرده‌ها پلکان‌هایی میره و پشت شمشادهای قیچی خورده مسیرهایی هست به طرف بالا برای رسیدن به گلوریته که مشرف به این آبنماست. این آبنما با تزئینات مفصلش و مجسمه‌هایی که همشون موضوعات اساطیری هستند و در خلق یک آبنمای ترکیبی با مجسمه نمونه شبیه نمونه های ورسای رو به وجود آوردن، تنها نمونه موجود در کاخ شونبرون هست که با این تفصیل کار شده. در قسمت ورودی چنان که در نقاشی دیدیم قرار بوده یک آبنمایی به این صورت وجود داشته باشه که بعداً در اجرا عوض شده و دوتا آبنمای ساده کار شده. خب این آبنمایی که با این مجسمه ها بود در پایین پاش یک استخر بزرگی داره که با یه انحنا و شکستگی هایی طراحی شده که در اسلاید 57 میبینید و نهایتاً چشمانداز ساختمان کاخ از پنجره ها به همین استخر آبنما ختم میشه. در اسلاید 58 بخش ورودی رو میبینیم که گفتیم در نقاشی که از طرح اولیه موجود بوده قرار بوده در این محوطه در جلوی قسمت ورودی در اون حیاط یوشک یک استخر با مجسمه و آبنمای ترکیبی به وجود بیاد که اگر هم بوده از بین رفته، ولی در این محوطه دوم که محل کالسکه ها بود و در نقاشی دیدیم، الان یک عرصه به جای در واقع پارتر فرش چمن و دو تا استخر دایره و مجسمه های ساده تری در میانشون میبینیم. به هر حال تغییراتی بعد از دوران ساخت هم داشتن این کاخ ها. ببینید در این تصویر 59 نقاشی هست که نشون میده محوطه ورودی به چه شکل بوده و این استخر آبنمای مدوری که با مجسمه ها ترکیب شده قرار بوده در این محوطه ورودی، درست جایی که قرار محوطه اولیه که محل کالسکه ها و اسباس به محل پیاده وصل بشه قرار داشته. اما در وضعیت موجود این الان نیست و دیدیم که دوتا آبنمای ساده جاش گرفتن. تصویر پایین دوباره یک مجموعه مجسمه رو در استخری که ما گفتیم پایین اون آبنمایی که ترکیب شده بود با مجسمه ها و در اسلاید 56 راجع به صحبت کردیم، استخر پایین این مجموعه آبنما و فواره و مجسمه که در اسلاید 56 میبینید، در اسلاید 59 یک گوشه از اون استخر این مجموعه مجسمه رو میبینیم. قرینش هم در گوشه دیگر هست که به صورت زوج وجود دارن و تصویر طوری گرفته شده که نمای کاخ، نمای قسمت ورودی کاخ دیده میشه. ببخشید من اینجا رو اشتباه دارم میگم، این نمای ورودی کاخ هست و این استخر گردی است که در نمای ورودی در اسلاید 58 میبینید. اسلاید 58 دو تا استخر گرد با مجموعه مجسمه هایی در میانشون هست که اینجا یکی از اونها رو با مجموعه مجسمش نشون میده. پس آنچه که ما در اسلاید 59 در تصویر پایین میبینیم آبنما و مجسمه است که به صورت زوج در اسلاید 58 وجود داره. اسلاید 60 یک گراور هست که در 1688 قبل از ساختن این کاخ تهیه شده، طرحی رو نشون میده که طرح بسیار آرمانی و پر تمطراق و پرکاری بوده برای ساختن کاخ شونبرون که احتمالاً امکانات مالی براش فراهم نشده و این کاخ ساخته نشده. از بخش ورودی سطوح مختلف، رامپ ها، حیاط های متعدد تا نهایتاً به کاخ اصلی برسیم که یک محوطه دایره ای و آبنمای مدور بزرگ داره، همه اینها بخش ورودی به کاخ رو نشون میده و تازه پشت اون هم باید تشکیلاتی از باغسازی می بوده که هیچ کدومش اجرا نشده. اسلاید 61 وضعیت امروزی، همون استخر، فواره ها، آبنما و تپه‌ای که روش گلوریته قرار داره. استخر 62 پارترهای رنگی رو میبینیم که متاسفانه در قسمت ورودی کاخ وجود ندارن، ولی در دو طرف بالهای این ساختمان کاخ هم وجود دارن و در کارسروه نبودن. گلهای فصلی نقش دارن در پیدایش این پارترها و رنگی کردن فضا. در اسلاید 64 ما تالار آینه رو میبینیم که به تقلید از تالار آینه ورسای ساخته شده و در اسلاید 65 بخشی از باغ رو در داخل جنگل میبینیم که مثل ورسای مسیری ختم میشه به داخل جنگل. در پیش زمینه ما آبنمایی داریم و مجسمه‌ای و در پشتش یک محور عبوری که با دوتا گلدان مشخص شده و بعد دوباره آبنما، مجسمه و طاق نصرت و پشتش دوباره مجسمه ها که خیلی شبیه ترکیباتی است که در ورسای مکررن و به صورت متنوع می دیدیم. این مجموعه در واقع همه اجزایش به عنوان عناصر باغسازی میراثی هستند یونانی رومی که در رنسانس به شدت در باغسازی بس پیدا کردن و استفاده شدن و رواج پیدا کردن و در باروک در حد بلوغ رسیده باغسازی باروک رو بنا بخشیدن. در اینجا توپیاری درختان جداره محوطه پارترها رو میبینیم که در جداره درخت ها رو در بعضی جاها جوری هرس کردن که تاقنماهایی توش پیدا شده که توش مجسمه قرار گرفته، مثل مجسمه های یونان و روم که در داخل تاقنماهای ساختمان ها قرار می گرفتن، حالا در فضای سبز این اتفاق افتاده و دالان هایی رو با قیچی کردن درختان ایجاد کردن به صورت دالان های سبزی که میشه زیرش عبور کرد. اینها بازی هایی است که با نظام گیاهی در دوره باروک بسیار رایج بوده. همینطور در این محوطه‌ای که در مشرف به یکی از بالهای جانبی کاخ شنبرون هست، باز پارترها رو میبینیم با یک آبنمای چندلی در وسط و درختان هرس شده جانبی که توشون تاقنما در اومده و بعد داخل تاقنما هم باز قیچی خورده گیاه ها به صورت مجسمه های سبز ظاهر شدن. پارترهای رنگی به وفور در محوطه اصلی و دوتا جناح ساختمانی این کاخ وجود دارند. در همزمان اگر در این تصویر صفحه اسلاید 67 دقت کنید، در جایی که این درختان قیچی خوردن و تاقنماها ایجاد شده، اسکلت های فلزی میبینیم که در واقع آربر هایی هستند که پیچک ها ازشون بالا میرن و دالان های سبزی رو به وجود میارن برای عبور و گردش. در اسلاید 68 ما نمونه هایی رو میبینیم، مصباغ های مختلف باروک که اصل اولا بر این است که فضای باغ در مقابل کاخ رنگی میشه به کمک گل و گیاهان رنگی و به همین دلیل پارترهای زیبا به وجود میاد، و دیگر این که پوشش گیاهی در نزدیک ساختمان کوتاه است در حد درختچه های قیچی خورده و پارترهاست و درختان بزرگ و انبوه به طرف پس زمینه میرن، برای اینکه بناها و ساختمانها در اروپا نیاز به آفتاب بیشتر و سایه کمتر دارن. خب در اتریش کاخ معروف دیگه هم هست که به وسعت شونبرون نیست ولی جذابتر از اونه، به نام بلودره، چون معماریش خیلی پرتکلفه و باغسازیش هم به علت شیبی که داره شبیه باغهای دوران رنسانس ایتالیا پرکار هست. در تصویر 69 اسلاید 69 تصویر ازش میبینید و اسلاید 70 تصویرهای دیگری رو میبینید که نشون میده آبنما رو، شیب تند و آب، مسیر آبی که به صورت آبشار پایین میاد و فواره هایی که در دو طرفش هستن، شیب تندی که ساختمان روش قرار گرفته و بعد با پله‌ای که طراحی شده به صورت منحنی به طرف کاخ میره و عرصه های چمنی که روی سطح شیبدار ایجاد شدن همه رو میبینید. اما خب وسعت کمی داره این باغ. مجسمه و باغچه آرایی در باغسازی باروک جز عناصر اصلی هستند که ما قبلا هم صحبتش کردیم و در تصویر 71 هم یه نمونش رو میبینیم. بعد از این مبحث چند تا باغ رو در روسیه میخواییم فقط ببینیم و سریع بگذاریم. باغ پترهوف در شهر سن پترزبورگ مربوط به پتر کبیره که تقریبا با لوی 14 همزمان بوده و به تقلید از ورسای دستور میده که این باغ رو براش بسازن. باز این شیب تندی که از ساختمان به طرف باغ هست باعث شده که فضاهای شبیه فضاسازی باغهای رنسانسی اما پر از جلوه های طلایی که نشانه این دربار و سلطنت هست و ثروت بیشتری که دربار روسیه نسبت به اون دربارهای کوچک آلمانی داشتن و حتی اتریش داشتن رو نشون میده. این تراس سرتاسری مقابل ساختمان کاخ هست و بعد میاد پایین یه محبته تراس مانند یا یه بلودره با تاقنماها و مجسمه‌هایی و در زیرش هم تاقنماهای شبیه گروتوها ولی نه شکل گروتو که با به صورت طبیعی خود نمایی میکرد، بلکه تاقنماها، ولی فضای تاریکی که اون یادآور سیکرت گاردن های رنسانس هست. و بعد سطوح پلکانی آبنما و مجسمه ها و محور اصلی که یک کانال آبه، محور اصلی باقی کانال آبه با محوطه‌ای که در دو طرفش با شیب چمنکاری روی شیب رو داریم و حوض‌های گرد ردیفی و فواره، و بعد از این شیب معبری هست که پشت این سرب‌های قیچی خورده است و حد فاصل سرها و درخت‌های انبوه محل عبور هست. در اینجا دو طرف ساختمان رو میبینیم، اسلاید شماره 74، محوطه پارترها و استخرهای ردیفی و محور اصلی که روی محور تقارن بناست، و بعد بخشی که ما در تصویر قبل دیدیم در پیش زمینه این اسلاید دیده میشه، اون تراس سرتاسری مقابل بنا، اون تراس کوتاه‌تر یا بلودره‌ای که زیرش فضاهای شبیه گروتوها یا سیکرت گاردن تاقنماهای تاریکی هست، و پله هایی که در دو طرف بسیار مزین بودن و آبنمایی که به صورت پلکانی می آمد در این آبنمای نیم دایره می ریخت، و کانال آب یا محور اصلی حرکتی باغ با اون حوضهای گردش در دو طرف و چمن شیبدارش و معبرش که حالا در اسلاید دیگری اون معبر رو هم خواهیم دید. در این اسلاید ما از کاخ به طرف اون کانال آب و محور اصلی باغ که تا بی نهایت چشم رو میبره داریم منظر رو میبینیم. بعد از اون سطح شیبدار چمن که پایینش حوض‌های گرد بودن، درختان سرو هستن که این سرو‌ها رو ما در اسلاید قبلی دیدیم، در اینجا خیلی خوب نشون داده، و پشت سرو‌ها حد فاصل سرو‌های قیفی خورده و محوطه جنگلی معبری رو عریض در دو طرف به کانال داریم برای تماشا و عبور مردم، و حتی در مسیر کانال در دوردست پلی هم دیده میشه. خب ریزکاری های باروک رو همه جا میبینیم، کار رو میگذاریم به عهده خودتون که تحلیل کنید بحث تقارن رو، بحث پرسپکتیو رو، بحث نمایش آب رو، و اینکه نمایش آب چه نوع صورتی در اینجا داره، و نمایش گیاه و سبزه و چمن و درخت رو، همه رو باید بتونید تحلیل کنید. تصاویر مختلفی رو از این باغ داریم که میبینید در اسلایدهای 77 78، و پارترهایی که باز در دو طرف حوض نیم دایره، یکیش در این تصویر 77 دیده میشه، اون یکیش توی عکس افتاده، و اسلاید 78 دوباره تکرار همون اسلاید 75 هست که فقط اشاره کرده بود به کانال و اینجا توضیحاتی داره. بعد از این توضیحات اسلاید 79 رو داریم و نقش رنگ طلایی و طلاکاری و متلاکاری که از ورسای به میراث رسیده و در این کاخی که در روسیه هست نشانه ثروت بیشتری است که دربار روسیه نسبت به نمونه‌های آلمانی داره. گوشه و کنار باغ رو می‌بینیم، طراحی باغچه‌ها و آوردن رنگ، طراحی مسیرهای عبوری با درخت‌های قیچی خورده، وجود آربور در باغ در گوشه و کنار باغ، و وجود یک استخر مستطیل بزرگ با مجسمه‌ای در میانش که این هم در بخشی از باغ حضور داره. و جناب پسر کبیر یک کاخ استراحتگاهی کوچک هم داره که به سبک باروک ساخته شده توسط یک باغساز فرانسوی به نام مونپلیه، که در سفرهای دریاییش در اینجا که مشرف به دریا هست مدت کوتاهی استراحت می‌کرده. این کاخ هم پشتش جنگل هست و یک محوطه ای از پارتر و درختان توپیاری شده داره و زیاد پرتفصیل نیست. بعد از اون پرتفصیل ترین کاخ، کاخ کاترین کبیره که در دهکده تزارها که بهش میگن تزاروسکویسلو نزدیک سن پترزبورگ قرار داره، عمده کاخهای سلطنتی تو این منطقه هستن. رنگامیزی نما ترکیب طلایی و آبی، اینا سلیقه های بومی است که در این کاخ ها در روسیه اجرا میشه. درختانی که داخل گلدان هستند نشان دهنده همون داستان مرکبات و درختانی است که از سرزمین های گرمسیری آمدن و باید در گلخونه نگهداری بشن. در اسلاید 83 بخش های مختلف این کاخ رو میبینید، شامل پارتر، شامل یک حیاتی که دور تا دورش ساختمان هست و محوطه چمن، و بعد تالار آینه در این کاخ رو میبینید که باز البته تالار آینه نیست ولی به تقلید از تالار آینه ساخته شده. دو طرفش پنجره هست و نمای دو طرفه داره. بحث رو درباره انواع باغ‌های باروکی که در اروپا وجود داره و خیلی بیشتر از این هستن و میشه به همشون رجوع کرد در اینجا خاتمه میدیم و در اسلاید 84 ذکر میکنیم که سرچشمه پیدایش طرح‌های باغ‌سازی باروک باغ‌سازی رنسانس بوده و رنسانس در واقع بعد از اون دوره رکودی که از روم باستان و تمام قرون وسطا در تمدن اروپا و باغسازی به خصوص، نه معماری، در باغسازی و مچه های تمدنی یه دوره رکودی در قرون وسطا هست، از رنسانس شهرنشینی و اشرافیگری به سبک شهری و بعد باغسازی یک هویت با یک هویت اروپایی ظاهر میشه که ریشه هاشو در روم باستان جستجو میکنه و اونها رو بس میده و باغسازی رنسانسی در تمام اروپا نفوذ میکنه و نهایتا منجر میشه به باغهای باروک که صورت تکامل یافتهشون رو در فرانسه و آلمان ما میبینیم و البته باغسازی انگلستان که روحیه بومی شدیدی داره اما تأثیرات زیادی از باغ‌های فرانسوی و باروک در باغ‌های انگلیسی هم ما می‌بینیم. به هر حال این تصویری که در اینجا می‌بینید از نمونه‌های اولیه و بسیار اولیه باغ‌های رنسانسی هست که نشون می‌ده چطور عناصری که در این باغ‌سازی مثل تقارن، مثل استفاده از پله‌های نمایشی، مثل توپیاری کردن گیاهان و باغچه‌هایی که قرار تبدیل به بعدن پارتر بشن و بعد ساختن آربورها و پرگولاها، همه اینها به عنوان عناصر باغسازی میان و در باروک به صورت پرتکلف و در مقیاس‌های عظیم ظاهر میشن. بحث ما درباره باغسازی باروک با سه مبحث مختلفی که صحبت کردیم به اتمام میرسه و امیدوارم که این مباحث رو در پیوند با هم مطالعه کنید و بتونید نمونه‌های مشابه رو شخصا تحلیل کنید.